عظیمی را با هم میشنویم.
حیات درونی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من به تعبیر شیخ اشراق به علم حضوری از خود میابم، که مهمترین شاخصه های چون این دریافتی به نظر میرسه که دو چیزه، شناخت و کنش. یعنی من خود را به عنوان یک فاعل شناسنده و کنشگر میابم، به عنوان مبدأ شناخت و کنش میابم. خب اما متعلق شناخت و کنش من چیه؟ روشنه، جهان است و اذهان دیگر است. پس بنابراین تا اینجا میتونیم بگیم که حیات درونی چون این معنایی داره. اما روند عادی حیات درونی یعنی چی؟ ببینید، شناخت و کنش هر فردی نسبت به جهان و نسبت به اذهان دیگر در روند عادی خودش مقید به چهار قیده: زمان، مکان، حواس پنجگانه و قوانین فیزیکی. برای مثال من اکنون، قید زمان رو توجه کنید، من به عنوان فاعل شناسا اکنون کتابی را که پیش روی من است، یعنی قید زمان، از طریق بینایی خودم، یعنی قید حواس پنجگانه، و تحت قوانین نیرو و جاذبه، یعنی قوانین فیزیک، میتونم بردارم، بخونم و محتوای اون رو متوجه بشم. این روند عادی حیات درونی منه در یه مثال بسیار ساده، که مقید هست به زمان، مکان، حواس پنجگانه و قوانین فیزیکی. اما من در شرایط عادی نمیتونم از محتوای کتابی که سالها پیش از بین رفته به طور کلی آگاه بشم، یعنی نمیتونم از قید زمان فرات برم، یا نمیتونم کتابی رو که اکنون مثلا در کتابخانه بادیان وجود داره و من بهش دسترسی ندارم از محتواش مطلع و آگاه بشم، یعنی من مقید به مکان هستم در روند عادی حیات درونی خودم. یا کتابی رو که اکنون اینجا وجود داره اما فرض کنید اینجا برق قطع شده و تاریکی و ظلمات محضه، یا مثلا در بینایی من اشکالی به وجود آمده، من این کتاب رو هم نمیتونم بخونم، یعنی من مقید به چارچوب‌های حواس پنجگانه هستم. علاوه بر همه اینها، من از محتوای ذهنی نویسنده این کتاب جز در قالب گفتار و نوشتار، یعنی در قالب قوانین فیزیکی، نمیتونم مطلع و آگاه بشم. خب حالا فرض بکنید که اگر شرایطی پیش بیاد که یکی یا همه این قیود شکسته بشه، مثلا من از محتوای کتابی مطلع بشم که سالها پیش از بین رفته، یا از محتوای کتابی بتونم مطلع بشم که الان در کتابخانه بادلیان وجود داره و من به طور طبیعی بهش دسترسی ندارم، یا کتابی که الان اینجا روی میز هست و ولی برق رفته، تاریکی مطلقه، ولی باز من بتونم این کتاب رو بخوانم و از محتواش مطلع بشم، یا اینکه اصلا من بتونم با ذهنیت نویسنده این کتاب بدون گفتار و نوشتار از ذهنیت او مطلع بشم. اگر این اتفاقها بیفته، روند عادی حیات درونی من نقض شده و شکسته. پدیده هایی که این گونه هستن اگر وجود داشته باشن، به شرط وجود که باید بررسی بشن، اینا پدیده های فراهنجار هستن، پدیده های خارق عادت هستن، و اون قلمرو پژوهشی و مطالعاتی که به این پدیده ها میپردازه اسمش فراروانشناسی هست. خب اهمیت فلسفی فراروانشناسی در چی هست؟ این بحث بسیار مستوفایی است. من فقط بالاجمال اشاره می کنم. استقراء من هم ممکنه ناقص باشه. اولا در حوزه متافیزیک اگر فراروانشناسی بتونه از عهده اثبات دعاوی خودش بر بیاد، یه دستاورد مهم خواهد داشت و اون نفی ماتریالیزم. این نشان میده که جهان ما منحصر در ساحت ماده نیست، بلکه ساحت‌های فراتر از ماده وجود داره. در حوزه فلسفه ذهن اگر بتونه از عهده اثبات دعاویش بر بیاد، مهمترین دستاوردش نفی فیزیکالیزمه و اثبات دوالیزمه، یعنی اثبات دوگانه گروی نفس و بدنه، یعنی اینکه من و ما انسان‌ها منحصر در بدنمون نیستیم و کنش و شناخت ما محدود به مرزهای جسم و فیزیک ما نیست و در حوزه فلسفه دین میتونه امکان زندگی پس از مرگ رو باز بکنه و بگشاید، به خاطر این که اگر در من یک قلمروی فراتر از جسم و ماده وجود داشته باشه، خب لزومی نداره که اون قلمرو با فنای بدن از بین بره، میتونه باقی باشه. این یک مختصری بود از چارچوب‌های بحث فراروانشناسی که در قالب تاریخچه و تعریف و دلالت‌های فلسفی مطرح کردن. اما برویم به سراغ موضوع اصلی بحثمون، یعنی در واقع اینها همه مقدمه‌ای بود برای این ذیل مقدمه، یعنی فراروانشناسی ابن سینا. ادعا این است که چند قرن قبل از این که انجمن‌های روح‌پژوهی در بوستون و لندن تأسیس بشن، ابن سینا در آخرین فصل کتاب اشارات و تنبیهات به اعتقاد بنده در واقع فراروانشناسی را مطرح کرده و آغاز کرده. حتی عنوان این آخرین فصل اسرار الآیات هست. آیات یعنی چی در اینجا؟ خیلی روشنه، از تورق مختصری بر این فصل روشن میشه که آیات در اینجا مراد آیات قرآن نیست و لذا این فصل چیزی درباره مثلا تفسیر قرآن نمیگه. چنان که خواجه نصیر در شرح اشارات ذکر میکنه، مراد از آیات در اینجا غرائبه، به ویژه غرائبی که از اولیا و عرفا صادر میشه، البته اختصاصی به اونها هم نداره. خب اگر آیات به معنای غرائب باشه و اگر ما این غرائب رو بخوایم یک معادل سازی امروزین براش عرضه بکنیم، به نظر میرسه که بهترین کاندید همون پدیده‌های فراهنجاره. پس بنابراین آیات یعنی پدیده‌های فراهنجار. خب ابن سینا درباره اسرار این آیات، یعنی درباره اسرار این غرائب و پدیده‌های فراهنجار می‌خواد سخن بگه. اینجا به نظر میرسه که یک مضافی در تقدیر وجود داره، یعنی میخواد کشف الاسرار بکنه، میخواد رازگشایی بکنه. باز برای مفهوم رازگشایی اگر بخوایم ما یک معادلیابی معاصر بکنیم، به نظر میرسه بهترین معادل اکسپلنیشنه، یعنی ابن سینا میخواد تبیین بکنه. بنابراین نمط دهم اشارات یعنی اسرار الآیات به معنای امروزی کلمه معادل تبیین پدیده‌های فراهنجاره. خب و البته ما می‌دانیم که به لحاظ روش شناختی هر تبیینی مسبوق به توصیفه، یعنی تبیین بدون توصیف ولو توصیف اجمالی امکان پذیر نیست. به عبارت دیگه ما در مقام تبیین می‌خوایم علت‌ها را کشف بکنیم، علت‌های یک پدیده را کشف بکنیم و در این مقام منطقا مفروض گرفته ایم که این پدیده وجود داره، واقعیت داره. بررسی وجود، واقعیت و انیت یک پدیده مربوط به مقام توصیفه که با همون روش‌های کمی یا کیفی میشه راجبش بحث کرد، و بررسی لمیت و چرایی مربوط به مقام تبیینه، یعنی اینکه تحت چه قوانینی و تحت چه عللی این پدیده شکل گرفتن. بنابراین ما میتونیم بگیم که ابن سینا در نمط دهم اشارات در واقع به توصیف و تبیین پدیده‌های فراهنجار میپردازه و عرض کردیم که طبق تعریف فراروانشناسی عبارت است از همین توصیف و تبیین پدیده‌های فراهنجار. بنابراین ابن سینا در اینجا داره فراروانشناسی میکنه. سه پدیده اصلی مورد توجه خاص ابن سینا در این نمط دهم اشارات هست. یکی زیست بی آب و غذاست، دومی حرکت دادن، حرکت کردن یا حرکت دادن غیر عادی اجسام، که البته میتونه شامل دور جنبانی بشه ولی اعم است از دور جنبانی. و سومین پدیده‌ای که در این فصل آخر اشارات مورد بحث قرار میگیره، اخبار از غیب که ما میتونیم اون رو با نهانبینی یا پیش آگاهی، به خصوص اگر تقدم زمانی بر پدیده داشته باشه، مساوی یا مرتبط بدانیم. خب من به اجمال اشاره‌ای می‌کنم به بعضی از عبارت‌های ابن سینا در این فصل که این سه پدیده رو به طور خاص بررسی کرده. در مورد پدیده اول میگه که اذا بلغ که ان عارفا امسک عن القوت المرزوع له مدتا غیر معتاده فاسجه بالتصدیق. اگر به تو این خبر رسید که یه عارفی از اون غذای اندکی که میخورده برای یک مدت غیر عادی، مثلا یک هفته، یک ماه، یک سال امساک کرده، غذا نخورده ولی زنده مونده با این اوصاف، فاسجه بالتصدیق، این رو به آسانی تصدیق کن، لجاجت نکن. و اعتبر ذالک من مذاهب طبیعت المشهوره. این نکته بسیار مهمه، میگه این رو از راه‌های شناخته شده طبیعت به حساب بیار. یعنی چی؟ یعنی من ابن سینا میتوانم در چارچوب طبیعیات خودم تبیینی برای این پدیده ارائه بکنم. یعنی این پدیده نه تنها ناممکن نیست، بلکه در چارچوب طبیعیات و علم النفس من ابن سینا قابل تبیینه. و بعد طی سه بخش وارد میشه ابن سینا، مقدمات مابعد الطبیعی به کار میبره، مقدمات طبیعیاتی به کار میبره، به خصوص مقدمات مبتنی بر علم النفس خودش به کار میبره که این پدیده زیست بی آب و غذا را تبیین بکنه. دومین پدیده، پدیده افعال غیر عادی است، حرکت کردن غیر عادی، حرکت دادن اجسام به نحو غیر عادی. ابن سینا میگه که اذا بلغ که ان عارفا اتاق به قوته فعلا او تحریکن او حرکتن یخرج عن وسع مثله. اگر به تو این خبر رسید که یک عارفی میتونه کاری انجام بده، چیزی رو به حرکت در بیاره یا خودش به حرکت در بیاره به شکلی که این نحوه فعل یا حرکت دادن یا حرکت کردن از عهده مثل او بر نمیاد، مثلا مثل این عارف نمیتونه یک وزنه 500 کیلویی رو بلند بکنه، اما او میبینیم که به سادگی بلند میکنه، یا مثل این شخص نمیتونه بدون دخالت دست خودش این لیوان رو حرکت بده، اما او حرکت میده، و قص الهذا. میگه اگر چون این خبری به تو رسید، فلا تتلقهو به کل ذالک الاستنکار، این رو انکار نکن، با انکار تمام و عیار باهاش مواجه نشو. فلقد تجد الى سببه سبیلا فی اعتبارک مذاهب الطبیعه. اگر خوب در راه‌های طبیعت دقت بکنی، میتونی راهی به سوی سبب این پیدا کنی. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان یک طبیعیدان میتوانم تبیین کنم این پدیده رو برای شما در چارچوب طبیعیات خودم. و سومین پدیده، پدیده اخبار از غیب یا پیشاگاهی. ابن سینا میگه اذا بلغ کأن عارفا حدث عن غیب فأصاب متقدما ببشرا او نذیر فصدق. اگر بهت خبر رسید که یک عارفی از غیب، از امر پنهان خبر داد و به نحو پیشاگاهانه بیم یا مژده‌ای رو برای شما آورد، فصدق، اون تصدیق کن، انکارش نکن. ولا یتعثرن علیک الایمان به، باور به او بر تو دشوار نیاد. فإن لذلك في مذاهب الطبيعه اسبابا معلومه. این پدیده در طبیعت علل شناخته شده ای داره، یعنی به عبارت دیگه در اون شناختی که من ابن سینا از طبیعت دارم می توانم علت این رو برای شما مکشوف کنم. خب بعد از این ابن سینا طی 16 فصل سعی میکنه که پدیده پیشاگاهی رو تبیین بکنه، امکانش رو توضیح بده، و البته تبیین ابن سینا فلسفی است نه علمی، و مبتنی بر متافیزیک و علم النفس او هست.
در ادامه همچنان به موضوع فراروانشناسی ابن سینا می‌پردازیم. سخنان دکتر مهدی عظیمی را با هم می‌شنویم.
خب در فصل دیگری نکته ارزشمند دیگری ابن سینا در این مقام میگه، و اون تفکیک بین مقام توصیف و تبیینه. ببینید ما دو تا مسئله یا داریم در اینجا. یکی این که آیا اصلا پدیده‌های فراهنجار وجود دارن یا وجود ندارن؟ آیا این ادعاهایی که مطرح میشه اینا جعلی، تقلبی، تردستی، جادوگری است یا نه موارد واقعی درش وجود داره؟ این مربوط به مقام توصیفه، این ربطی به مقام تبیین نداره، قدم اول بحث. خب در اینجا همونطور که عرض کردم از روش‌های کیفی در دوره انجمن‌ها بهره برده میشد و از روش‌های کمی آماری در دوره در واقع دانشگاهی استفاده میشد. بعد از این که برای ما معلوم شد، اگر معلوم بشود که مثلا این پدیده‌های فراهنجار واقعیت دارند، تردستی نیستند، جعل و تقلب نیست، حداقل بعضی از اونها در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی و علمی وجود و انیتشون به اثبات رسید، خب اون مقام دوم پیش میاد و اون مقام تبیینه که علت اینها چیست؟ چرا این پدیده ها به وجود میان؟ آیا همونطور که در بادی امر به نظر میرسه مثلا یک روحی یا یک عامل غیر مادی مداخله داره یا نه فرایندهای ناشناخته طبیعی در کار هستن؟ این مقام تبیینه. ابن سینا در یک فصلی به وضوح این دوتا مقام رو از هم تفکیک میکنه. میگه که اعلم ان هذه الاشیاء ليس سبيل القول بها و شهادت لها انما هي ظنون امکانیه سیر الیها من امور عقلیه فقط. میگه این پدیده ها چیزی نیست که راه قائل شدن و گواهی دادن به اونها فقط همین باشه که یه سلسله ظنون امکانی، یعنی یه سلسله گمانهایی، احتمالهایی در اثر یه سری مشاهداتی برای ما حاصل شده باشه. ولکنها تجارب لما ثبتت طلبت اسبابها یا طلبت اسبابها. اینها تجربه های مکرری بودند که من ابن سینا داشتم، خودم مشاهده کردم یا دیگران برای من حکایت کردن. انیت اینها یعنی واقعیت اینها، وجودشون برای من معلوم شده، بعد رفتم سراغ طلب اسبابشون یعنی سراغ مقام تبیینشون. ثم انی لو قصصت جزئیات هذا الباب فیما شاهدناه و فیما حکاه من صدقناه طال الكلام. اگر من ابن سینا بخوام جزئیات این موضوع رو که مشاهده کردم خودم و برای من حکایت کردند کسانی که من بهشون باور دارم، به صدق سخنشون باور دارم، کلام طولانی میشه. بسیار خوب. و بعد از این البته ابن سینا پدیده های دیگری رو هم مطرح میکنه که اینها دیگه براش جنبه فرعی دارن. حالا از باب تکمیل بحث من اجمالا میخوانم اینها رو که روشن بشه. میگه که ولعلک قد تبلغک عن العارفین اخبارا تکاد و تأتی به قلب العاده فتبادر الى التکذیب. میگه شاید یه خبرهایی از عارفان به تو برسه که این خبرها شبیه امور غیر عادی باشن. ببینید نمیگه غیر عادی هن، چون مدعیس ابن سینا که میتونه اینا رو تبیین بکنه، ولی میگه که در بادی امن ممکنه به نظرت غیر عادی برسه و به همین دلیل غیر عادی بودن تمایل پیدا کنه که اینا رو تکذیب کنی. مثل چی؟ و ذالک مثل ما یقال ان عارفا استسقى للناس فسقوا. یا عارفی اومد طلب باران کرد برای مردم، باران براشون بارید. او استشفا لهم فشفوا. یا این که برای قومی یا فردی طلب درمان و شفا کرد، شفا یافت. او دعا علیهم فخسف بهم و زلزلوا او هلکوا به وجه آخر. یا این که اومد نفرینشون کرد، یه قومی را نفرین کرد، زمین اونها رو بلعید، زلزله اومد یا به یه روش دیگری هلاک شد. او دعا لهم فصرف عنهم الوبا والموتان والسیل والطوفان. یا این که براشون دعا کرد و وبا و مرگ و میر احشامشون و سیل و طوفان از اونها منصرف شد. او خشع لبعضهم سبعون. یا این که درنده‌ای در برابر اونها رام بود. او لم ینفر عنه طائر. یا پرنده‌ای از اونها نرمید. او مثل ذلک مما لا یؤخس فی طریق الممتنع الصریح. یا مثل این پدیده هایی که ممتنع صریح نیستن، یعنی آشکارا ناممکن نیستن. اگر یه چنین چیزهایی شنیدی فتوقف ولا تعجل. توقف کن، حداقلش اینه که توقف کن، یعنی اگر تصدیق نمی کنی تکذیب هم نکن، عجله نکن. فإن لأمثال هذه الأشياء أسبابا في أسرار الطبيعة ربما يتأتى لي أن أقص بعضها عليك. چون که این جور پدیده ها در رازهای طبیعت عللی دارن، یعنی در واقع اینها ظاهرشون در بادی امر غیر طبیعی و غیر عادی است، ولی من ابن سینا میتوانم نشان بدم در چارچوب طبیعیات خودم که اینها در چارچوب روندهای علی طبیعت دارن عمل میکنن. و همینطور البته در سطور بعدی به طور خاص از پدیده چشم زخم هم حتی سخن میگه، میگه ول اصابت و بالعینه تکاد و ان تکون من هاذ القبیل. این پدیده چشم زخم هم به نظر میرسه که از همین قبیله، از قبیل همین پدیده ها هست. خب من البته مجال این رو ندارم که وارد تبیین های ابن سینا بشم، هم مجال من اندکه، هم ورود به این بحث یک مجموعه ای از پیش دانسته ها در مخاطبان من داره که البته مخاطبان ما عموما فرهیختگان هستند، ولی ممکنه که در حوزه طبیعیات و ما بعد طبیعه ابن سینا کار نکرده باشن، لذا بحث دشوار خواهد شد. و ضمن این که خب به هر حال این یک درس گفتار مقدماتی است برای طرح موضوع اصلی و خب علاقمندان میتونن ورود پیدا بکنن. من مایلم در اینجا به چند تا از پژوهش هایی که در حوزه فراروانشناسی ابن سینا به طور خاص انجام شده اشاره بکنم. مقاله ای هست به نام فلسفه فراروانشناسی از منظر ابن سینا از آقای دکتر محمد حسن یعقوبیان که دقیقا به همین موضوع پرداختن. البته خب از جنبه هایی به خصوص در باب تاریخچه فراروانشناسی، ماهیت فراروانشناسی و بعضی از تفسیرهای عبارتهای ابن سینا ممکنه با دیدگاه‌های من متفاوت باشه، ولی خب آغازگر بودن در این را. در دانشکده الهیات دانشگاه تهران یک رساله دکتری با عنوان تبیین ابن سینا از امور فراروانشناختی به دست آقای دکتر اکبر امیری و تحت راهنمایی این حقیر دفاع شده در بهمن 99 که دقیقا بخش تبیین امور فراروانشناختی نزد ابن سینا پرداخته. البته خب این پژوهش همچنان ادامه داره و امیدوارم که دستاوردهای دیگر این و دستاوردهای بیشتر این پژوهش به زودی به انتشار برسه. و همینطور برای کسانی که علاقمند باشن خود نمط در واقع دهم اشارات را که ما بعضی از عبارتهاش رو در اینجا خواندیم مستقیما مطالعه بکنن، به نظرم کتاب اسرار آیات به روایت ابن سینا که در واقع ترجمه و توضیح این قسمت از اشارات ابن سینا هست به قلم استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی شیروانی که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم و در سال 1398 منتشر شده میتونن مراجعه بکنن. البته استاد بزرگوار آقای دکتر شیروانی متعرض در واقع تفسیر فراروانشناختی از این نمط نشدن، گویا ایشون عقیدهشون بر اینه که در اینجا ابن سینا به فلسفه عرفان میپردازه. خب البته این بحثی ممکنم هست که منافاتی نداشته باشه که بگیم این به وجهی در فلسفه عرفان مندرجه به وجه دیگر در فراروانشناسی، ولی این بحثی است که حالا در یه جلسه مستقلی اگر عمری باشه باید راجع بهش گفتگو بکنیم. اما برای مواجهه مستقیم با متن ابن سینا این منبع بسیار ارزشمندی هست.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. این سخنرانی به همت مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. پیروز باشید و بدرود.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
ای یار من ای یار بی زنهار من، ای دل برا دلدار من، ای محرم و غمخوار من، ای دل برا دلدار من، ای محرم و غمخوار من، ای دل برا دلدار من، ای محرم و غمخوار من. ای نیمه شب ما را سحر، ای در زمین ما را قمر، ای نیمه شب ما را سحر، ای در خطر ما را سحر، ای ابر شکربار من، ای در خطر ما را سحر، ای ابر شکر بار من، ای در خطر ما را سپر، ای ابر شکر بار من. ای شب روان را مشعله، ای بی دلان را سلسله، ای قبله هر قافله، ای قافله سالار من، ای قبله هر قافله، ای قافله سالار من، ای قبله هر قافله، ای قافله سالار من. خوش می روی در جان من، خوش می کنی درمان من، خوش می روی در جان من، خوش می کنی درمان من. ای دین و ای ایمان من، ای بحر گوهردار من، ای دین و ای ایمان من، ای بحر گوهردار من، ای دین و ای ایمان من، ای بحر گوهردار من.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
مدعی خواست که آید.